امروز هم با شما بودیم با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من سید محمد اطهری همراه بودم با هومن مرادی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردار. و اما با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی رو بشنوید به مدت 55 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.
ابزارها و ملزومات زندگی به خودی خود تهدید به شمار نمی روند. این موضوع در خصوص ابزارهای هوشمند دیجیتال در دسترس همچون تلفن‌های همراه، ساعت‌های هوشمند، تبلت، لپتاپ، رایانه، نرم افزارها و اینترنت نیز صدق می کند. امروز با گسترش نسل 2 و 3 وب و بیشتر و پیدا شدن محیط‌های تعاملی و انتشار محتوا و تبادلات مالی در کلیه جوامع جهان، زندگی‌ها دستخوش تغییرات عدیده‌ای شده که گاهی دولت‌ها و حکمرانی‌ها و نخبگان جامعه از آنها احساس نگرانی می‌کنند. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و چند سالی است به شکل پررنگ تبلیغات فرهنگی و محتواهای گوناگون با رویکرد هشدار برای استفاده از فضای مجازی و اینترنت به گوش می‌رسد. به واقع مهمترین آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی چه هستند و کدام راهکارها برای مقابله با این تهدیدها منطقی‌تر به نظر می‌رسد؟ راهکارهای فرهنگی پیشگیرانه و از جنس افزایش آگاهی چقدر در برابر راهکارهای پاک کردن صورت مسئله و برخورد قهری مؤثرترند و کدام یک نسبت به هم برتری دارند؟ آیا صرف وجود تهدیدها باعث می شود راهکارهای قهری مزیت بیشتری پیدا بکنند و ظرفیت‌های داخلی و بسترهای ایرانی مبتنی بر فضای مجازی و اینترنت چقدر در پیشگیری از این تهدیدها مؤثر واقع شدند؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. حق دسترسی همگانی به اطلاعات و تبادلات مالی و ظرفیت‌های فضای مجازی در مجموع به رشد جامعه کمک می‌کند، اما برای تهدیدها نیز باید چاره‌ای اندیشید. بسیاری از سیاست‌های پیشین در حوزه فضای مجازی در بخش‌های گوناگون به نتیجه مطلوب نرسیدند و باید سیاستگزاران واقع‌بین باشند. بخش از آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی اجتناب ناپذیرند. بنابراین برای پیشگیری و تعدیل این آسیب‌ها باید چاره‌اندیشی کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه میزبان مهمانان محترمی باشم که به شکل حضوری و به شکل تلفنی قرار هستش که ما رو در این برنامه همراهی بکنن. همونطور که از صحبت‌های ابتدایی بنده متوجه شدید، قرار هست در این برنامه بیشتر راجع به آسیب‌ها و تهدیدهایی که متوجه فضای مجازی و استفاده از این فضاها و بسترها به شکل‌های مختلف هست صحبت بکنیم. البته می‌دانید که این حوزه‌ها بسیار وسیع و گسترده هستند. اختزاء وقت و در واقع زمان ما و بحث‌هایی که قرار دنبال بکنیم مطمئناً به همه حوزه ها شامل نخواهد شد، اما سعی میکنیم که چکیده ای از مهمترین موضوعاتی که وجود داره و میتونه کمک بکنه به نخبگان جامعه و به سیاستگزاران رو و آنچه که شاید تا امروز مخفول واقع شده، در حالی که در آخرین ماه سال 1403 هستیم و سالها هستش که ظرفیت‌های فضای مجازی در جامعه ما با سیاست‌گذاری‌های مختلف در حال مدیریت شدن هست، بپردازیم. دو مهمان داریم به صورت حضوری که در این برنامه زحمت کشیدن و تشریف آوردن. جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، و مهمان دیگمون جناب آقای دکتر وحید مصدقی، معاون اسبق مرکز اطلاع رسانی راهبردی ریاست جمهوری و کارشناس در حوزه فضای مجازی. مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی در خلال بحث‌ها به ما خواهند پیوست. قبل از آغاز صحبتم با مهمانان برنامه، این رو هم باید عرض بکنم، سامانه پیامکی 30035 آماده هست برای اینکه نقطه نظرات شما رو در رابطه با بحث امروز دریافت بکنه. ما هم تلاش میکنیم که در خلال بحثایی که داریم حتما پیام‌های شما رو ببینیم و نسبت بهش در واقع توجه خواهیم داشت و فعلا بحثی نیست. بریم سراغ گفتگومون. عرض کردم جناب سرهنگ مختار رضایی یکی از مهمانان ما هستند. ایشون معتقد هستند که در حوزه پلیس فتا جرایم سایبری با رویکرد پیشگیرانه به نوعی قابل مدیریت شدن هستش و وظیفه ایشون و همکارانشون هم در حوزه فضای مجازی از جنس در واقع مقابله و پیشگیری از جرایم هست. جناب آقای مصدقی هم دیگر مهمان معتقد هستند که یکی از آسیب‌هایی که تا امروز مخفول مانده بحث تبادلات و تراکنش‌های مالی هستش که ما خریدهایی رو می‌کنیم از صفحات و شبکه‌ها و اکانت‌ها و جاهای مختلفی که حتی پول رو واریز می‌کنیم، اما به واسطه حالا اون اعتبار سنجی‌هایی که رخ نداده پول نزد فروشنده میمونه، کالا هم نزد اون میمونه و یک دست برتری پیدا میکنه، گاهی سوء استفاده های هم رخ میده. از جنس شاید بیشتر مدیریت اینجور حوزه ها میشه بحث رو دنبال کرد. من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم و تشکر میکنم. اجازه میخوام گفتگوم رو با جناب آقای مصدقی آغاز بکنم و از خدمتون بپرسم که فکر میکنید که چقدر نگاه پیشگیرانه در حوزه مقابله با آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی میتونه موثر باشه؟
سلام عرض میکنم حضور حضرت عالی، تهیه کننده محترم برنامه، شنوندگان عزیزتر از جان، مهمان محترم برنامه جناب آقای مختار رضایی. با نام و یاد خدا بحث رو شروع میکنم. ببینید، مهمترین مسئله در هر حوزه آموزش هست، آگاهی هستش، اطلاع رسانی هست.
بله،
ما در این حوزه ها شاخص هامون باید توسط واحد هایی که بهشون رجوع میشه بابت مشکلات، که میشه پلیس فتا در حوزه فضای مجازی، دوستان اون تو اون حوزه باید به ما بگن که چند درصد از افرادی که بهشون مراجعه میکنند آیا بی سوادن، با سوادن، دانش و معلومات مناسب دارن و چرا دچار مشکل شدند. آیا دیشب اتفاقا یکی از دوستان من زنگ زده، یک مرکز بازی داره توی تهران، یه آقایی بهش زنگ زده که من از طرف دادستان با شما تماس میگیرم، امشب باید بیایم پلم کنیم شهر بازی شما رو، من خودم میتونم با یه عدد 4-5 میلیون تومانی کارتون رو را بیاندازم. به من زنگ زدن، گفتم این وظیفه اماکن هستش، ربط به آقای دادستان نداره کار شما، شما باید مربوط به اون دوستانه و اگه تخلف دارید بذارید دوستان بیاد صحبت کنید، تخلفی ندارید. چرا اینجوریه؟ گفت فقط به من مشورت کردن در این رابطه. بعد من یه استلامی شماره ایشونو گرفتم، دیدم اصلا کلاهبردار حوزه سلامت و مسائل دیگه است، یعنی میره درمونگاه ها و بیمارستان ها، این آقا داره کلاهبرداری و شیادی میکنه. یعنی ببینید یک کوچولو افراد تخلف دارن. تخلفشون چیه؟ مثلا مشتری که داره الان اسنپ سوار میشه، من با یکی از راننده‌های اسنپ صحبت میکردم، میگفت خانمایی که سوار ماشین میشن خب بعضا حجابشون مناسب نیست، ما خواهش که میکنیم از اونا حجابشون رعایت کنن، امتیاز ما رو پایین میزنن، فکر میکنن ما عامله. نمیگن یهو برامون پیامک میاد ماشین ما از حیز انتفاع ساقط میشه و این اتفاقات میفته. یک کوچولو داخل محیطشون یه اتفاقی افتاده خلاف قانونه، این خلاف قانونه محملی میشه که سودجوها سوار بشن و سوء استفاده کنن.
بله، پس من اینطور که از صحبت شما استنباط میکنم، خودتونم در پایان تاکید کردید، این ظرفیت یک بستر شاید گسترده است، حالا هم در دنیای واقعی مصادیقی وجود داره، هم در دنیای فضای مجازی، و افرادی ممکنه در صدد سوء استفاده هم باشن، اما خود این فضا یا خود این بستر به نظر نمیاد از نگاه شما تهدید به بالقوه تهدید باشه. از جنس آگاهی بیشتر
من میخوام خواهش کنم آقای مختار رضایی با توجه به تسلط خوبشون رو حوزه ارباب رجوعی که بهشون مشتریایی که بهشون مراجعه میکنن به ما یه آسیب شناسی کنن. اتفاقا من دوست دارم شروع بحث تا حدود نیم ساعت در اختیار آقای مختار رضایی باشه. درد و دلشون
ما مهمانان دیگر هم داریم. حالا
نه، ما در واقع پاشنه آشیلمون پلیس فتاست که تمام افراد مراجعه میکنن به اونجا و میگن ما به چه علت دچار مشکل. آینه عبرت بگیم آقای زیرا مختار رضایی.
بله، اجازه بدیم که
آره، آقای ما در خدمتی عذر میخوام.
عرض سلام مجدد خدمت شما جناب سرهنگ مختار رضایی از پلیس فتا، ممنون از تشریفتون و قدمتون. فکر کنم با همین بحثایی که شروع شد و مقدمه‌ای که شروع شد میتونیم بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید از منظر خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز. بحث فکرم آگاهی مردم و دانش مردم در حوزه فضای مجازی و به خصوص امنیت و جرائم این فضا تا حالا پیش اومد، و خب پلیس فتا هم تو این حوزه با توجه به اینکه یک صحبتی هست، من خودم هر وقت تو کلاس یا تو همایش جای صحبت میکنم میگم دانش بچه های پلیس فتا و اون چیزی که دارن آکادمیک نیست فقط، بلکه بیشتر هم تا یه دکتر گفتن ناشی از مراجعه و تجربه انگاری قربانیان و مجرمین سایبریه. یعنی ممکنه آن چیزی که همکاران بنده وقتی یه قربانی بهشون مراجعه میکنه، بهشون میگه چه اتفاقی براش افتاده، یا یک مجرمی رو میگیرن و باش مصاحبه میکنن و میفهمن چه مشکلاتی در این فضا وجود داره و چه سهل انگاری ها، چه باگ ها، اینا شاید تو هیچ کتابی نباشه و همکاران من ولی این دانش رو داشته باشم، و ما سعی میکنیم بر اساس همین دانش نسبت به اقدامات اطلاع رسانی پیشگیرانه و آگاهی بخشی به مردم عزیزمون اقدام کنیم، و تمام اقدامات پیشگیرانمون هم بر این اساسه. یعنی ما آنچنان شاید با بحث‌های آکادمیک کاری نداشته باشیم، بلکه آنچرا میبینیم. یعنی به طور مثال امروز احساس میکنیم که مثلا مردم بیشترین جرائمشون ناشی از کلیک بر روی لینک‌های آلوده است، و هدف گذاریمون رو امروز بس میذاریم بر روی این قضیه. یعنی تمام همون غممون رو که میشه از همون پیامک‌هایی که برای مردم میره دیدین، شما الان اگر یه همون پیامک‌هایی که از پلیس فتا میاد و یه چک بفرمایید، تقریبا این شکلیه که هر وقت یک پیامک یک موضوعی داره، دقیقاً همون موضوع داره به یک پدیده مجرمانه وسیع در کشور ما تبدیل میشه، که ما سریعا میایم به صورت حالا چه پیامکی، چه تلویزیون، چه رادیو و بخش‌های مختلف اون رو اطلاع‌رسانی میکنیم. یعنی
خب جناب سرهنگ، چرا باز هم خلاف‌ها، تخلفات، جرائم پیشی داره از اطلاع‌رسانی شما؟ شما نقشتون کم رنگه یا به اندازه کافی صداتون بلند نیست در حوزه اطلاع‌رسانی؟ اطلاعات حالا بخشی از مردم در این حوزه ها پایین هستش، چرا اینها یه تعادلی احساس نمیشه؟
به تعادل که احساس نمیشه، الان شما فرض کنید تا سال 98 جرائم مربوط به حوزه فیشینگ بسیار داشت، رشد تصاعدی داشت، که اون موقع هم صفحات جعلی بود که مردم متاسفانه واردش میشدن و اطلاعات بانکیشون رو وارد میکردن، رمز ایستاشون هم میزدن و این اطلاع در اختیار افراد مجرم قرار میگرفت، در حالی که یعنی به این نحو که حتی این دیتابیسی شده بود که بین مجرمین خرید و فروش میشد، چون هر وقتی که اراده میکردن میتونستن پول برداشت کنن، اصلا مهم نبود کی باشه چه جوری باشه، هر وقت میزدن بالاخره پول برداشت میکردن. خب اون موقع پلیس فتا اومد این موضوع رو پیگیری کرد و ما رمز دوم پویا رو اون موقع اگه خاطرتون باشه پلیس فتا با همکاری سازمان‌های دیگه تونست خدا رو شکر اعمال کنه که جرائم حوزه فیشینگ به شدت کاهش پیدا کرد، در حالی که تا چند سال ما اصلا به اون آمار نرسیدیم، با اینکه به کرونا خوردیم که کرونا باعث شد جرائم در کل دنیا در حوزه سایبر افزایش پیدا کرد و در کشورمون کاهش پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما اونجا این اقدام رو داشتیم. بنابراین این نکته رو خدمتتون عرض کنم، فقط اقدامات پیشگیرانه مهم نیست، بلکه اقدامات پیشگیرانه، منظورم اجتماعی پیشگیرانه تو حوزه سلبی و برطرف کردن آسیب‌ها و تهدیدات و اون باگ‌هایی که توی همین بحث مبادلات مالی وجود داره باید برطرف بشه، که پلیس فتا تو این حوزه هم به شدت پیگیر هست که بتونه این اقدام رو انجام بده. بنابراین میخوام این موضوع خدمت داره، چه تو حوزه اقدامات پیشگیرانه ترسانی، چه تو حوزه پیشگیرانه که با سازمان ها باید اون مشکلات رو برطرف کنن، پلیس فتا به شدت پیگیر هست، اما مطمئنن کمک دستگاه دیگر رو هم میطلبد. یعنی فرض مثال میگم، خب الان شما مثلا از ما دعوت کردیم و داریم جو صحبت میکنیم، الان آیا مردم کشور ما به طور مثال از یک شبکه استفاده میکنن؟ خیر. آیا از یک بستر استفاده میکنن؟ خیر. مردم در کشور ما در بسترهای مختلف هستن، از صدا سیما، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مختلفش، یعنی یک شبکه، یعنی اگه حتی من شبانه روزی بیام تو رادیو گفتگو صحبت کنم من باز شامل مردم نخواهد شد، چون مردم ما الان مثل 20 سال گذشته نیستن که بگیم فقط کانال 1 و 2 وجود داره و تمام. الان واسه بنابراین باید تمام این بسترها با ما همکاری لازم رو داشته باشند که ما بتوانیم آگاهی مردم و اطلاع مردم بالا. الان پلیس فتا اومده، امسال ما اومدیم حتی استودیوی خودمون هم حتی ایجاد کردیم، یک استودیو کاملا مجهز در خود پلیس فتا اومدیم، با هزینه خود پلیس فتا ایجاد کردیم که خودتون میدونید چه هزینه ای داره بس استودیو تصویری بخواید با استانداردهای برودکست کار کنید، و ما آماده این هستیم که مثلا صدا سیما اگر بتونه تایم خوبی رو در اختیار ما قرار بده، ما با همون میگم تاکید من رو همون صحبت آقای دکتر هست که ما اگر هم میخوایم توی هر روز یک برنامه‌ای رو صحبت کنیم با توجه به اون جرمی که داره اتفاق میفته است. بله، چون الان فضای مجازی، این نکته بگم، فضای مجازی این نیست که الان شما بگید من پارسال یه دانشی رو داشتم الان با دانش پارسال هیچ اتفاق برای من نمیفته، نه الان این شکلی نیست.
بله کاملا درسته، و شاید اقتضای زیست امروز هم همین هستش که هر لحظه داره اطلاعات تفاوت پیدا می‌کنه. من سوالی رو می‌خوام ازتون بپرسم، حالا بعد ادامهش اگر جوابتون رو بگیرم نکته‌مو عرض خواهم کرد. الان شما آمار رو برآوردی دارید که این جمعیت 80 میلیونی ایرانی در واقع چند درصدشون حالا در طول سال به هر حال در معرض یک جرم، یک اتفاق در واقع از حوزه جرم سایبری قرار میگیرن، با توجه به اینکه بالاخره تلفن‌های همراه و تلفن‌های هوشمند همراه تقریبا در دسترس همه ایرانی ها هست؟
بله، ارزم به خدمت ها آمار پرونده‌هامو که مشخص البته من الان نمیتونم تعدادش رو خدمتتون عرض کنم، ولی نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که سال گذشته خب ما شماره 096380 یه شماره پلیس فتا هست که میشه هم مثلا 24 ساعت تماس گرفت، مثلا توزیع برداشت و کلاهبرداری دو اقدامات فوریتی بیشتر مد نظر ما هست که مردم میتونن ازش استفاده کنن. سال گذشته وقتی ما بحث همین لینک های جعلی که شروع شد و ما اطلاع‌رسانی شروع کردیم، تقریبا 70-80% مردمی که با ما تماس میگرفتن این اتفاق براشون افتاده بود، یعنی رو لینک زده بودن و تلفن همراهشون آلوده شده بود، حسابشون خالی شده بود، به همه هم پیام رفته بود و الی آخر که میدونیم چه اتفاقی. اما الان در حال حاضر مردمی که ما تماس میگیرن برعکس شده، یعنی تقریبا 30% رو لینک کلیک کردن، 70-80% اومدن میگن که ما برای اینکه به شما اطلاع بدیم که همچین لینکی با همچین شماره داره ارسال میشه به شما تماس گرفتیم.
آیا ما میتونیم پس استنباط بکنیم که به هر حال در واقع کسانی که مرتکب این جرائم میشن تونستن پس صداشون رو و پیام مجرمانشون رو به گوش جامعه برسونن؟ من باز هم میخواستم یعنی به اینجا برسم، حالا عددی شما نگفتید، اگر هم اقتضای شما این هست نگید اشکالی نداره، اما این نشان میدهد که اون متخلفان و مجرمان که استدیوی رسمی سازمان صدا و سیما رو ندارن و نباید داشته باشن و خیلی از امکانات رو ندارن، و چه بهتر که که ندارن میتوانن پیامشون رو به گوش جامعه برسونن.
پیامش اونها نرسوندن و این فعالیت هایی بود،
یعنی فعالیت مجرمانه.
پلیس نبین بحث اینه که پلیس فتا به همکاری همین صدا و سیما و رسانه های دیگه و مخصوصا همین پیامک هایی که ما به مردم زدیم، اینها باعث شده که مردم ما الان خیلی هاشون متوجه شدن که نباید روی لینک کلیک کنن. اما چرا روی لینک کلیک میشه؟ دلایل دیگه ای داره. ما اکثر آدم هایی که با ما مراجعه میکنن میگن ما میدانستیم که نباید روی لینک کلیک کنیم. چرا کلیک کردن؟ به دلیل مختلف. مثلا تو بحث ابلاغ قوه قضاییه که یکی از شیوه‌های این لینک است، ما چون یک پرونده واقعا داشتیم یا یک شکایتی قرار بود واقعا انجام، اینو دیدیم یادمون ذهنمون اون لحظه چون ترسیده بودیم رفتیم رو اون سمت، نه اینکه مثلا ندانیم.
بله آقای مصدق شما دیدگاهی دارید بفرمایید.
چند تا نکته رو عرض کنم. اول اینکه یه سری آمار من بهتون بدم. کدوم سایت ها موجب شدن مردم مال باخته بشن؟ مثلا سایت ها، چه سایت هایی؟ اسم نبرم، فقط بگم مدل ها رو توضیح بدم. سایت هایی که مردم پیش پرداخت باید یا باید وجه کالا رو پرداخت کنن، نه به اون سایت ها، به اشخاص باید پرداخت کنن. یعنی برخی سایت ها بود کالا مردم میگذاشتن داخلش، فرد زنگ میزد میگفت بیانه بریز به حسابم، بیانه یه ماشین 400-500 میلیونی 100 هزار تومن نیست، طبیعتا 40-50 میلیون 10 میلیون 20 میلیون باید بریزه به حساب، یا یخچال یا چیزای دیگه. یا مثلا خرید نسیه. مثلا الان یه چیزی رو عرض کنم، صرافی های آنلاینی که الان وجود داره، جناب سرنگ شما باید فکر میکنم تو این موضوع خیلی حواستون باشه، حتما هست این نکته. صرافی های آنلاینی که ما داریم از اونها ارز رمز یا رمز ارز یا کریپتوکارنسی خرید میکنیم، کیف پول پیش خودشونه. الان یه صرافی بوده توی یکی از شهرهای ایران، الان جوابگو نیست. چند نفر از دوستان که من مراجعه کردن رفتن میلیاردها تومان خرید کردن، کیف پول به جای اینکه توی موبایلشون باشه یا به صورت سخت افزاری داشته باشن، پیش اون صرافی است. مراجعه هم کردند به مراجع قانونی، ردی از اون افراد پیدا نکردن، چون نه نماد داشته، نه این نماد داشته، نه مجوز نظام صنفی داشته و چیزهای دیگه. یعنی از بدیهی الان هیچ کدوم از صرافی‌های مجازی، صرافی‌های آنلاین برخط، این مواردی که من عرض کردم رو ندارن. حداقل این نماد رو مطمئنم، ولی مجوز نظام صنفی رو رفتن برای یه حوزه دیگه گرفتن. خب حالا راهکار بدیم. من میخوام خواهش کنم که تحت هیچ شرایطی پیش پرداخت، میگه سیلی نقد باز حلوایی نسیه، کسی که بهتون میگه پولو بریز مشتری زیاد هستش، بدونید یه ایرادی وجود داره. پس گام اول عدم واریز وجه به حساب افراد حتی یک ریال. دومین نکته این که دو تا گوشی باید داشته باشن، یه گوشی پیامک براشون بیاد، پیامک خریدها باید براشون بیاد، یعنی در واقع دو تا سیم کارت هم باید داشته باشن. یه سیم کارتی که تو شبکه‌های اجتماعی باهاش میگردن نباید سیم کارتی باشه که حسابای بانکیشون بهش رمز دوم ارسال میشه، و یه سیم کارتی هم مخصوص مسائل مربوط به شبکه‌های اجتماعی. چون کلاهبردارها تو تمام کیسایی که موفق شدن، جناب سرهنگ میتونم بگم بالای 90%، وقتی کنترل گوشی رو دست گرفتن، اگر سیم کارتی که روی گوشی بوده سیم کارت بانکیشون بوده، موفق شدن حسابو خالی کنن. در غیر این صورت موفقیت حاصل نشده. متوجه هستید جناب مهندس؟ پس ما اینجا خواهش میکنیم از مردم دو تا گوشی داشته باشن، یه گوشی ساده برای پیامک های بانکی و پیامک های مربوط به سامانه های ملی، یه گوشی هم برای ارتباط با مردم و شبکه‌های اجتماعی. تمام در واقع ما یه اصطلاحی داریم میگیم تمام تخم مرغا توی سبد قرار نگیرن. اینه که این حوزه رو در نظر داشته باشید. اگر اجازه بدید من یه 13 تا فاکتور دارم، 13 تا شاخص دارم، میخوام خواهش کنم که بیان تقسیم کنن حریم خصوصیشون رو با از حریم عمومی جدا کنن.
بله.
تو شب مثلا اینستاگرام اگه آیدی میخواد داشته باشه، یک اکانتی میخواد داشته باشه، این اکانت منابع خصوصیشو شامل نشه، یعنی افراد نتونن به واسطه اون حساب کاربری به زندگی خصوصی اونها ورود کنن. رو تمام شبکه‌های اجتماعیتون رمز بگذارید دوستان. یعنی چی؟ یعنی اگر گوشی موبایل شما به سرقت رفت، خواستن بله، ایتا، روبیکا، واتساپ، تلگرام یا حسابای شبکه‌های اجتماعیتون رو باز کنن، نتونن به محتوای گذشته دسترسی پیدا کنن. ببینید، من سیم کارت شما در اختیارم قرار بگیره، در هر شرایطی میتونم حساب شما رو باز کنم.
بله.
اما اگه رمز داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ گذشته رو بهش نمیده. سابقه ارتباط شما، دفتر تلفن و چیزهای دیگه شما رو به اونا نمیده. حریم خصوصیتون رو افزایش بدید. نشون نده بیدار هستید، خوابید، مطلبی رو خوندید یا اتفاقی براتون افتاده. شناسه مکان رو روی تصاویرتون یا روی تعاملاتتون، مثلا من الان یه پستی یه مطلبی رو ارسال میکنم تو یه فضایی،
بله،
لوکیشن یا مکانم هم اعلام میکنم. خب
بله،
خودش تهدیده.
بله،
کلا دفتر کار من، محیط من، بعد این پسته.
آقای مصدقی، خیلی از تهدیدها به نظر میاد که ما اون تهدید رو دور از دسترس میتونیم.
دقیقا.
و در حوزه در واقع پیام‌های اطلاع رسان و تبلیغات فرهنگی در این حوزه هم گاهن فکر می‌کنن که اگر با ترسوندن زیاد مخاطب رو درگیر بکنن، خب این اجتناب رو در اونها ایجاد می‌کنن. من در خیلی از در واقع پیام‌های تبلیغاتی، حالا حتی در همین رسانه‌های رسمی خودمون هم که می‌بینم، هم از بیلبورد و روزنامه و رادیو و تلویزیون و اینها، احساس میشه که شاید تهدید خیلی زیاد مثلا یا حس ترسوندن خیلی زیاد مخاطب رو باعث بشه که اجتناب بکنه، در حالی که حداقل نظریه‌های ارتباطات و دانش علم ارتباطات ثابت کرده که نه، برعکس، مخاطب یک حالت گارد دفاعی میگیره و خودش رو دور میبینه از اون تهدید. به نظر میاد خیلی از این اتفاقات هم حالا از همین جنس اون اشتراک گذاشتن در واقع خیلی از داده ها یا ناایمن نگه داشتن تلفن های همراه هم ناشی از اینه که ما اون تهدید رو باز از خودمون دور میبینیم، اعتماد به نفس داریم اینا.
حالا میدونید آیه، من میخواستم خواهش کنم جناب سرهنگ آماری بدن.
آه.
درصد زیادی از آدمایی که دچار مشکل شدن قشر فریخته، پولدار و دارای مکنت مالی هستند. نمیدونم حالا ایشون تایید میکنن یا نمیکنن.
نکته قابل تأمل.
اینجور نیستش نه؟
جان سرنگ، اذه بدید یه گزارش رو چون آماده داریم بشنویم و دنبال کنیم بعد ادامه صحبتشون. همکاران هم گزارش رو آماده کردن در رابطه با وضعیت حالا تهدیدها و آسیب‌های این حوزه و فضای مجازی در حوزه‌های جهانی هستش. اجازه بدید بشنویم، من هم مطالبی رو به صورت ترجمه براتون خواهم.
The digital world has transformed modern business. But wherever there's opportunity, there are also risks. Here are 10 cybersecurity threats you should be aware of. As the Internet of Things grows, so will distributed denial of service attacks.
دنیای دیجیتال کسب و کارهای مدرن را متحول کرده، ولی هر جا فرصتی باشد مخاطراتی هم هست. ده ها تهدید امنیت سایبری که باید نسبت به آنها آگاه باشیم. از این قرارند هرچه استفاده از اینترنت اشیا بیشتر شود، حملات محروم سازی از سرویس ها نیز بیشتر می شود. میلیون ها دستگاه جدید برخط می شوند، از یخچال ها گرفته تا ماشین ها. اگر ما ایمن نباشیم، ممکن است از آنها برای پایین آوردن وبسایت ها، سکوها و بسترهای مجازی استفاده شود. آیا